بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون راجع به جمع‌بندی مطالب قبل بود. عرض کردیم برای اینکه ببینیم توصیف علم به وصف دینی یا وصف غیر دینی معنی درستی دارد یا نه، و این توصیف حقیقی است یا مجازی، چهار مطلب را با توجه به بحث‌های گذشته از هم جدا کنیم و نقش دین را در این محورهای چهارگانه بررسی بکنیم که معلوم بشود آیا باورهای دینی یا آموزه‌های دینی در علم تأثیرگذار هستند یا نیست. اولین محور که بررسی کردیم مبانی متافیزیکی علوم بود و نتیجه هم این شد که دین، باورهای دینی، آموزه‌های دینی از این رهگذر در علم تأثیرگذار هستند و از این جهت میتوان علم را به وصف دینی و یا اگر مبانی متافیزیکی غیر دینی باشد به وصف غیر دینی توصیف کرد. و این را از سه جهت بحث کردیم، همین مبانی متافیزیکی را. یکی از جهت موضوع علم یا موضوعات علوم، یکی روش علوم تجربی و یکی هم اهداف و اغراض آنها. دومین محوری که بحث کردیم عبارت بود از فرضیه های علم، به این معنا که فرضیه های علوم تجربی از منابع دینی و یا آموزه های دینی اخذ بشود و بعد با روش مخصوص علوم تجربی مورد بررسی قرار بگیره. این را با توجه به تحلیلی که انجام دادیم نپذیرفتیم، یعنی به نظر می رسه که اگر کسی مرادش این باشد که علم دینی باشد یا دینی بشود، به این معنا که فرضیه های علوم را از آموزه های دینی یا منابع دینی اخذ بکنیم، این به نظر مطلب درستی نمی رسه. این را نقد کردیم. رسیدیم به سومین محور که نظریه های علمی است، به این معنا که در علوم تجربی مختلف دانشمندان فرضیه هایی را که دارند، حالا از هر جا که اینها را به دست آوردن، با روش مخصوص علوم تجربی مورد بررسی قرار بدهند و به هر نظریه‌ای که رسیدند، چه در علوم طبیعی و چه در علوم انسانی، این نظریه ها را عرضه بکنند به آموزه های دینی، باورها و اعتقادات و معارف دینی. اگر هماهنگ بود بگوییم که این نظریه علمی نظریه علمی دینی است، و اگر ناهماهنگ بود، مخالف بود، بگوییم که این نظریه علمی غیر دینی است، و یا لااقل در اون قسمت اول که میخواهیم بگوییم دینی است، حداقلش این است که مخالف با نظریه های معارف و احکام و آموزه های دینی نباشد. این هم یک دیدگاهه که بعضی از صاحب نظران هم به عنوان یکی از ملاک های دینی شمردن علوم یا دینی بودن علوم این را بیان کردن که ما قبل از این که نظریه علمی به دست بیاید به سراغ دین نمی رویم که بخواییم فرضیه را از دین بگیریم، ولی بعد از آن که نظریه علمی ساخته و پرداخته شد و حاصل شد، اون وقت اون را با معارف و آموزه ها و دستورات دین مورد بررسی و مقایسه قرار می دهیم. خب این اولا یک پیشفرضی دارد، این تفسیر از علمی شمردن دینی شمردن علوم یک پیشفرضی دارد و آن این است که قائل باشیم که دین زبان توصیف هم دارد. زبان دین فقط زبان توصیه و زبان تکلیف نیست، بلکه زبان توصیف هم داره و در زمینه‌های پدیده‌های طبیعی یا پدیده‌های انسانی و اجتماعی نظریه صادر می‌کند. دین نظریه دارد، ساکت نیست. این پیش‌فرض اینجوری داره که خب ما در مورد دین مقدس اسلام این پیش‌فرض را داریم و این پیش‌فرض درستی است که ما معتقد هستیم که دین اسلام در زمینه‌های مختلف حتی در حوزه پدیده‌های طبیعی نظریه داره و زبانش زبان معرفت بخش توصیفه. خب این پیش‌فرض اول هست، یعنی این نظریه بر این مبنا استواره. اگر کسی قائل باشه که دین زبان فقط تکلیف دارد و نه زبان توصیف، مثل بعضی از کسانی که در حوزه دین معتقدن به وسیله انگاری مثل زبان علم، اونهایی که در علم هم قائلن که علم توصیف نمی کنه، نقش توصیفی ندارد، فقط نقش پیشبینی و مهار ایفا می کنه، در مورد دین هم قائلن که زبان دین زبان عواطف احساسات تکلیف، زبان توصیف نیست. اگر کسی اون پیش‌فرض رو داشته باشد طبعا دیگه این ملاک حاصل نخواهد شد. ولی با همه این نکته اول که پیش‌فرضش این است و درست هم هست، در دین مقدس اسلام ما این رو داریم، اما نکته دوم این است که بله این عرض می شود که از نظر مقیاس های عقلایی و عرفی پذیرفته است. یعنی اگر کسی در معنی کردن این عبارت که علم دینی و علم غیر دینی این ملاک را پیشنهاد بدهد، حرف ناموزونی نگفته است، حرف موزونی سنجیده است و عرف این را میپذیره، عقلا چنین ملاکی را تصدیق میکنند، از این جهت مشکل نیست. ولی به نظر میرسه که در حل اون مشکلی که ما داریم و این بحث علم دینی برای آن تدارک دیده شده و طرح شده، یعنی در واقع این بحث علم دینی یک بحث تفننی که نیست که حالا بخوام تفننن این همه نزاع‌ها و بحث‌ها و گفتگوها برای یک مسئله یا یک مطلب صرفاً تفننی باشه، بلکه برای حل یک معضله، یک معضله مهم اجتماعی است. یعنی جامعه دینداران دغدغه دارند نسبت به علوم. کدام علوم؟ علومی که در این دوره‌های جدید در جغرافیا و در فضای سکولاریستی و یا الحادی اینها نشو و نما کردند و نظریه های علمی از اونجا سر برآورده و بعد به دنیا سرازیر شده و مقبولیت جهانی پیدا کرده و از جمله در کشورهای اسلامی، دانشگاه های کشورهای اسلامی مثلا کشور خود ما. الان بحث این است که این علوم خب اگر چنانچه هیچ عیبی و کاستی و نقصانی درشون نیست، از منظر دین دیگه این بحثا چه فایده ای داره؟ تفننن که حالا ما بیام یک اسمی هم رو اینا بگذاریم، این که واقعش معضل ما نیست. بله، معضل اینه که اگر عیبی در اینها و کاستی در اینها از که محققین، معتقدین، فلاسفه، عالمان دین، حتی شخصیت‌های سیاسی که دغدغه دارند نسبت به سرنوشت دنیای اسلام و جوامع اسلامی، به فکر این افتادن که این معایب و کاستی ها را مهار کنند، بردارند. حالا چه در کشورهای غیر از ایران، مثلا اون آقای نقیب العطاس که یکی از پیشتازان طرح این بحث هاست در مالزی، یا بعضی از متفکرین مسلمانانی که در مصر این را مطرح کردن یا در شبه قاره مطرح کردن، در جاهای مختلف این حرف مطرح شده. یعنی اینجوری نیست که در ایران طرح شده باشه، قبلا در کشورهای دیگه مطرح بوده، در پاکستان مطرح شده و حتی اقدام کردن که در زمان اون ضیاءالحق و اینها که این را به سامانی برسانند. در واقع این بحث دینی کردن علم اونجا مطرح شد، در مصر مطرح شده، در خود همین عربستان مطرح شده، سمینارهایی گرفتن، کنگره‌هایی تشکیل دادن. بنابراین غرض این بوده که یک ناهنجاری، یک نابسامانی، یک عیبی، نقصی از اینا میخوام حل کنیم. حل نقص و عیبم به اصطلاح معروف این است که با علتها درگیر شد، نه با معلول. یعنی باید علت را شناخت که این عیب منشأش کجاست و اون را اصلاح کرد، و الا اگر همچنان اون ریشه، سرچشمه و اون علت سر جای خودش باقی باشد، ما بنشینیم منتظر این که این نظریه هایی که صادر می شود یا یه مهری برداریم، مهر استانداردی به اصطلاح، یا امضا بکنیم یا رد کنیم، چه مشکلی رو حل میکنه؟ ترجمه فرمایید این واقعش مشکل رو حل نمیکنه. این مثل این است که چه فایده ای داره؟ چه مشکلی رو حل
می‌کنه؟
نه، حالا اون که بحث عرض کردم، بحث باید ها نباید ها را میگیم، محور بعدیه. ولی این که ما میخواهیم از باب هماهنگ بودن با نظریه های دینی یا آموزه های دینی بگوییم این علم دینی است یا نه، این به این میماند که مثلا در بحث کالاهای صنعتی یک وقت ما خودمان طرح داریم و نقشه داریم، هزینه میکنیم، مدیریت میکنیم، تولید میکنیم تا به محصول برسیم. این محصولی را که خودمون کنترل کردیم، اون آسیبها و عیبهایی را که از اول پیش بینی میکنیم که اینا باشه، جلو اینا را گرفتیم، کم کردیم یا اصلا از بین برده ایم، حالا یک محصولی به دستمون میاد که اون محصول رو بعد مهر میزنیم، البته تأیید میکنیم، اما از اول تا آخرش زیر نظر خودمون بوده. این یک مدلشه. یه مدل این است که نه، ما وارد کنیم، یعنی خودمون تولید نکنیم بلکه وارد کنیم. حالا وارد کننده ها، اون تولید کننده ها خودشون مطلق العنان هستن، در تولید این کالا هیچ از ما مشورت نمیگیرن، با ما طرف سخنی ندارن، خودشون برای خودشون هر جوری که صلاح میدونن، مصلحت خودشون میدونن تولید کردن. و ما حالا اینجا یک ممیزی به اصطلاح قرار دادیم، یه مهر استاندارد یا بزنیم یا نزنیم، یا اینا را وارد بکنیم یا وارد نکنیم. خب چه مشکلی رو حل میکنه؟ این همچنان مسئله هست. یا درست مثل همین تو بحث مسائل فرهنگی، فیلمی میخوان تهیه کنن، کتابی میخوان بنویسن و امثال اینها، که یه عده میگن آقا رها کنید، حالا هر جور تولید کردن کردن، شما در تولید اینها نظارتی نکنید، به اصطلاح ممیزی نداشته باشید، آخر دفعه اگر دیدید که اینا مطابق هست بپذیرید و الا فلا. البته اینم بعضی ها میگن که دست دولت نباشه، اینم بسپاریم به خود همون کسانی که خودشون تولید میکنن. یه خیلی چیز عجیب غریبیه که یعنی این ممیزی را هم همون صنف تولید کننده، حالا اون صنف باید چقدر آدمای خوبی متدینی ما تربیت کرده باشیم داشته باشیم، یا اکثریتی یا اقلیتی، معلومه چی میشه دیگه. حالا گاهی دیدید که چه حرفایی مطرح میکنن، آره دیگه، میگن اهل خودش بسواریم سنف خودش. اینا شعارهای خوبی هست، ولی در عمل مشکلاتی را که سر راه جامعه قرار میگیره اینا حل که نمیکنه، بلکه مضاعف میکنه دیگه. اگر از اون به بعد کسی هم بخواد حرفی بزند، نقدی بکند، میگه آقا شما که اهل خبره که نیستید، توجه فرمودید حرف شما چه قیمتی داره. اونایی که اهل این رشته بودن، کارشناس بودن، اونها دیدن عیبی نداره، پس شما که ناآگاه هستی حرف شما ارزشی نداره دیگه، اصلا کلا از دست خارج میشه. اینا اشتباه هستا. یعنی این که دولت سکولار که میگن دولت سکولاره، یا دولت دغدغه‌مند است نسبت به مسائل دینی، درسته که نبایستی بسته باشه، بسته هم بد هست. یعنی اون آزادی و میدان دادن به افکار، به اندیشه ها، اون یه مقوله هست، باید باشه، تکیزبی و سانسور 100% درست نیست. اما اینطوری هم رها کردن، این هم درست نیست. این دوتاش اشتباهه. یک براخره چارچوبی باید داشته باشه رو حساب و کتاب. حالا مقصود این که اینا از این بابه. یا مثلا مثال دیگری اگه بخوایم بزنیم، یک وقت هست که یک آویست از یک سرچشمه قناتی برای شرب یا برای کشاورزی و مصرف میخوان از اون سرچشمه یا از اون قنات، از اون چاه بیارن. خب این بلاشک بایستی این آب در مصرفش، چه برای شرب، چه برای کشاورزی، چه برای مصرف و نوشیدن و برای به اصطلاح هم شاید که زندگی، سالم باشه. خب این سلامت این آب مورد نظر هست. همه میگن بله این آب آلوده نباشه. آلوده باشه کشکش و زر رو از بین میبره، یا آلوده باشه بدنها، انسانها ناسالم میشن، مریض میشن، یا ظرف و ظروف و اینها خراب میشه. پس باید سالم باشه. خب حالا چه کار بکنیم؟ یه وقت میگوییم از همون سرچشمه آب این رو کنترل کنیم. ببینیم این مکانی که میخوان این چاه رو بزنن یا این چشمه میخواد ازش آب بیاد، آیا عوامل درونی بیرونی که آلوده کننده باشه داره یا نداره، جلوش بگیریم، فیلتر بگذاریم، تصفیه کنیم از همونجا که نگذاریم دیگه این وارد بشه. یا اگر آمد در یک جایی هم جمع شد، قبل از این که به مصرف شرب یا کشاورزی یا شستشو برسه، نظافت برسه، همونجا این کارو بکنیم، صدایی که درست میکنن. اما یا بگیم نه، رها کنید بیاد، حالا بعدن خود خانواده ها ببینن که بخواد استفاده کنن، ببینن که حالا این مثلا سالم میمانن یا سالم نمیمانن، بعد اینجا بخوایم تصمیم بگیریم، که این خیلی فرق میکنه. پس این در واقع طرحی که حالا بعضی هم فرمودن، ما هم قبلا به این نکته اصلا توجه نکرده بودیم و میگفتیم خب اینم حرف خوبی است، اینم میتونه یکی از اضلاع یا معیارهای دینی سازی علم یا دینی بودن علم باشه. قبلا تمام میپذیرفتیم این رو، ولی من فکر کردم این نکته به ذهنم آمد که این سخن در عین این که سخن مقبولی است و معقولی است، یعنی با قواعد عقلایی و ادبی و عرفی سازگاری نداره، همخانه، اما مشیچ مشکلی رو حل نمی‌کنه. در حقیقت ما وقع علم یقصد و ما قصد علم یقع. ما دنبال این نیستیم که حالا یک اسم این را بذاریم دینی یا غیر دینی، من مشکل باید حل بشه. بله اون معیار اول خوبه. معیار اول میگه ما اصلا سرچشمه را بریم ببینیم چجوریه. این علوم مبانی متافیزیکی دارن، اون مبانی را اگر تونستیم عیبی داره عیبش را برداریم، اصلاح بکنیم، همونطوری که بیان شد، طبعا این علمی که حاصل خواهد شد دیگه علم دینی خواهد بود، ولی خلاف واقع هم باشه. اینن مثل این که در فقه و تفسیر و علوم نقلی گفته می شود که اگر روش درستی بود، از اول روش صحیحی بود، محصولش مقبول دینی است، یعنی خواه مطابق با واقع باشه، خواه مطابق با واقع نباشه. اما اگر روش نادرستی بود، حتی اگر چنانچه این مطابقه با واقع هم باشه، این دیگه دینی نخواهد بود. یعنی مهم اینه که شالوده و اساس کار را ما درست بکنیم. اون مبانی متافیزیکی به نظرم خیلی مهمه، خیلی باید اون را روش تأکید داشت، چون همونطوری که ملاحظه فرمودید هم در موضوع اثر میگذاره و هم در روش. حالا در غایت و غرض هم بفرمایید که تأثیرش به لحاظ عالم هست و به لحاظ هست، اما اون دو قسم اولش خیلی مهمه، یعنی تأثیر میذارد هم در موضوع هم در روش. و وقتی که در موضوع، یعنی تلقی عالم از این موضوع تأثیر گذاشت، روش او را هم تحت تأثیر قرار میده، خب محصول او میشه دینی، چه مطابق با واقع باشه چه نباشه، چه اجتهاد دیگه، اینو اجتهاده و مجتهد هم مخطئ، مشکلی نداره. ولیکن این که ما بیاییم روی نظریه ها، که نظریه ها هیچ مراقبتی، کنترلی، شرطی در مبانی اینها، روش اینها ما نداشته باشیم، اعمال نکنیم، فقط نظریه ها را بعد ببینیم، اینا را یا امضا بکنیم یا امضا نکنیم، یا رد کنیم یا قبول کنیم، مشکلی را واقعا حل نمی‌کنه. پس این وجه در عین اینکه وجهی است به لحاظ عرفی، ادبی، عقلایی، مقبوله با معناست، یعنی چیز بدی نیست، اما مشکل ما را حل نمی‌کنه. اینم راجع به این نظریه ها. مکمل همون وجه اوله، نه مستقل و در عرض او. یعنی الان بحث اینه که جداگانه، یعنی به عنوان یک معیار و ملاکی، عدل اون ملاکی که گفتیم مبانی را درست کنیم و اینها. بله، حالا این را بگوییم در اون طبعنی شرط هم هست، شرط اعتقادی هم هست دیگه، حالا نباید برخلاف نظریه های دینی باشه، حداقلش اینه، خیر مخالف نباشه. این را اگر به عنوان یک تبصره ای و به اصطلاح مکملی اضافه بکنیم بر اون مبنای اول، حرف خوبی است، جا داره. اما خودش را مستقلا بخواهیم به عنوان یک شاخص برای دینی شمردن نظریه های علمی به حساب بیاوریم، به نظر میاد هیچ کارایی در حل اون مشکل و دغدغه ای که ما داریم نداشته باشه. بله، این نکته تون تذکرتون به جا بود که این را ما کلا حذفش نکنیم. حالا بحث حقیرم البته در این بود که مستقلن باشه، اما به عنوان مکمل و در طول و تفسیری برای اون اولی قبول داریم. درست،
این نظریه هم شامل گروه طبیعی یا فقط گروه؟
فرقی دیگه نمی کنه.
یه اشکالی هست که ما تو گروه طبیعی خیلی گزارهای دینی نداریم که ببینیم این محصول گروه تجربی موافق دین هست یا نه، محدوده.
خب نداشته باشیم، نه اشکالی نداره، چون سه تا اینجا گزینه هست، سه تا فرض هست، موافق باشه، مخالف باشه و مخالف نباشد، عدم مخالفت. عدم مخالفت دایرهش وسیعه. این معنیش این است که یک وقت هست که در متن دینی، آیات و روایات و آموزه های دینی نسبت به مسائل علم، حالا چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، نظری دارد، اونجاها یک مطلبی آمده بیان شده. یه وقت هست که اصلا اونجا مسکوت رها شده، نپرداخته. خب اگر چنانچه دارد، اون وقت دو حالت پیش میاد که اون نظریه علمی یا موافق اون آموزه دینی هست یا مخالف. و اگر ندارد دیگه قطعا مخالف نیست، ولی موافقتش هم نمیتونیم احراز کنیم، چون چیزی نگفته که بخواهیم بگوییم که این موافق هست. اما می توانیم بگوییم لیس به مخالفن، لیس به مخالفن قضیه سالبه است. قضیه سالبه دو حالت صدق داره، یکی به سلب و نفی محمول با فرض موضوع، یکی سلب موضوع. دقیق می فرمایید، لذا از این جهت مشکلی نداره، چه در علوم طبیعی هم باشه علوم انسانی. فقط فرقش این است که اونجاها سالبهش به انتفاع موضوع هست در علوم طبیعی غالبا، اونجا ممکنه سالبه ها مع وجود الموضوع باشه که بگیم مخالف نیست از این بابه. بنابراین از این جهت مشکل خاصی ایجاد نمی کنه، چون سه تا گزینه داریم. اون حد اقلش این است که مخالف چی نباشه. قبلا هم که نقل میکردیم اگه یادتون باشه، فرمایش از تاج الله مصباح را، ایشون هم همین را فرمودن که حد اقلش یکی از معانی علم دینی این است که نظریه های علمی موافق باشد با آموزه های دینی، یکی یا حداقلش اینه که مخالف چه نباشه. وقتی میگیم مخالف نباشه، این یصلق هم به وجود موضوع و هم به انتفاع موضوع، از این جهت مشکلی نیست. نه چه حل میکنه؟ مجنم کجای این نظریه رو شما حل میتونید بکنید؟ چه کارش میخواد بکنید که بلکه این دینی بشه؟ نه موضع گرفتن درست، موضع گرفتن، ولی حل مشکل شو اصلاح نکردید. شما مثلا میگید آقا مواد مخدر رو مصرف نکنید، چشم، حالا اینکه مصرف میکنن چی؟ حل نکردی. بله این عرض کردم، این در این مقدار که مسلمن میگن آقا ما اینا قبول نداریم، حالا قبول نداریم، خب میگن شما قبول نداشته باشید، دنیا قبول کرده، حالا شما قبول نکنید. این ما زیر سوال میدیم بیشتر، یعنی در واقع اینطور میشه به خصوص بعضی نظریه هایی که اجماعی یا اقبال عمومی داشته باشه، یک مقبولیت عامی داشته باشه، مقابله با او اگر نتونیم یک ترهی ارائه بدهیم که به یه طریقی را حلش بکنیم، تعارض خلاصه قوی می شود و خب مشکل مقاومت کردن مشکله. نخواهم بگم ما تسلیم بشیم ها، البته حالا اونم که خود نظریه، نظریه مورد اجماع نیست، نظریه تکامل در جزئیاتش اختلاف نظرهایی وجود داره، مخصوصا در باره انسان، به خصوص در مورد خلقت انسان. اون نظریه تکامل انواع، تحول انواع، مورد اجماع و قبول همه زیست شناسان نیست، معارضه هایی هم داره، گرچه اصلاح کردن، تفسیر بهش دادن که یه جوری این را حلش بکنم. از این طرف قضیه هم که چندین بار قبلا صحبتش کردیم، از این طرف قضیه هم نصی ما نداریم در این باره، چون نصی هم نداریم، ولی خب البته ظهورات قویی داریم، ظهور خیلی قوی است، به این سادگی نمیشه ازش عدول کرد. حالا به هر حال در این حد دیگه، اونجا هم که اون قطعی که نیست، فرضیه است، مثل یک نظریه نیست. معنیش این است که وقتی میگن فرضیه است، معنیش این است که تا حالا یک نمونه عینی برای تبدل نوعی به نوعی ارائه نشده. اون چه که ارائه شده است، تبدلها در حد صنفه، رنگ تغییر کرده، نوع شیر دادن گاو مثلا با یک جور تغییراتی که حوالی تو ژنتیک شو اینا تغییر کرده، پشمش کم بوده، پشمش زیاد شده، بچه کم میزاییده، حالا زیاد میزاد، نمیدونم یک خصوصیات از این قبیل، اینا همه صنفیه. این تمام اون چه که شواهد آقای داروین و غیر داروین جمع کردن برای تحولات صنفیه، چه در حوزه موجودات طبیعی، چه اونایی که خود باغدارها و باغبانها و تربیت کننده های حیوان ها و امثال اینا اومدن چکار کردن، اینا رو اعمال کردن. منتها ایشان میگوید خیلی خوب، حالا که تبدلات و تحولات صنفی شده است و واقعیت دارد، من یک فرضی مطرح میکنم که تکامل نوع را هم اینطوری تفسیر بکنیم، یعنی بگوییم بله در نوع هم اینجوری شده که از در فرایند تکامل نوعهای مختلفی به وجود آمده. این فرضه، لذا شاهد حسی مؤیدی برای خودش نداره. اینکه مرحوم علامه طباطبایی میفهمن که این یک فرضیه است و هنوز اثبات علمی نشده، مرادش این است هنوز شاهد و مؤیدی که یک نوعی، مثلا یک سگی گرگ شده باشه، گرگی سگ شده باشه، یا روباهی شغال شده باشه، یا مثلا بوزینه شده باشه، فلان ما نداریم، اینا فقط تبدلات سنتیس که دارن. متوجه میگه خیلی خوب، یه فرضه دیگه، فرضیه است که تبدل نوع هم اینجور شده. پس بنابراین در حد یک فرضیه است، نه یک نظریه. یعنی مؤیدات به خصوص روی مبنای اثبات گرایی، عنایت میفرمایید، اثبات گرایی نداریم. بله رو مبنای ابطال گرایی خود آسان تره، رو مبنای ابطالگرایی در علم یه خوردی آسان‌تر ازش دفاع کردن، برای خاطر اینکه میگوید آقا من این فرضیه‌ای که ارائه کردم قدرت تبیین داره، شما ابطالش بکنید، بگردید ابطال کنید. تجربه همونی صمیمانه تلاش بکنید برای ابطالش. چون مورد ابطال هم ندارد فعلا به عنوان یک فرضیه مؤید. خود اینا هم میگن اصلا ما علم اونجور که نداریم که، تقویت شده تأیید شده داریم. بله دیگه، گاهی وقتا اون وقت این مشکلاتی که یادتون باشه پارسال بحث میکردیم که آیا اصولا اون وقت این ابطال پذیر هست که شما به ما میگید ابطالش بکن، اگر راهی برای ابطالش هم نباشد اون وقت این علم نیست دیگه اصلا. دقت کنید این همچه ساده نیست ها، چون خود اونایی که ملاک دادن گفتن ابطال بکنیم، والا گفتن همه مجردها ازدواج نکردن، گفتن این هم درست است و این نمیشه ابطالش کرد، علمی هم نیست. لذا هر جای دایره فیثاق قرصی را که ما فرض کنیم مرکز فاصله اش یکیه، میگن این درست است ولی این علمی نیست، چون راه ابطال نداره. پس بنابراین باز از اثباتگرایی هم که وارد میشه یه بنبستی پیدا میشه، باید به همونجوری که فرمودن باید بالاخره بشه. حالا ما چیکار بکنیم؟ حالا هر کاری بکنیم شما میگید نه نشده، چجور میشه اینا ابطال کرد؟ چون مبطل باید مبطل تجربی باشه، یعنی راه داشته باشه. وقتی میگید مدار سیارات بیزیست، خب چند تا دیگه فرض داره کروی باشه، خب میتونه یه کسی بره مشاهده کنه بره این مدار کروی است یا نه، اگر دید که کروی است باطل میکنه دیگه. وقتی میگید آب در 100 درجه به جوش میاد، خب میتونه یک آبی را 100 درجه جوش به چیز بکنه، حرارت بدهد جوش نیاد، این راه دستش بازه، بره اونقدر آزمایش کنه یه آب بالاخره برسه به یه آبی که اون آب را داره جوش میده اما به در 100 درجه بسرا به چیز نیاد، به حرارتش جوش نیاد، این میشه نقص. اما شما میگید آقا برو ابطال بکنید که نوعی به نوعی تبدیل نشده، ما چیکار باید بکنیم؟ نه عرض کردم که حالا اون ابطال نمی کنه، اون براست کاری به این نداره، نه نه اون اصلا کاری به این نداره، چون اینا خلاف وراثت حرفی نمیزنن. نه ابطالی که عرض میکنم نه ابطال پذیر نیستی، که یعنی ما یک شاهدی براش مصداق پیدا کنیم و ابطال. حالا مقصودم که اون یه فرضیه است، میبینید در حالت به جای پاش به جای بند نیست ها. اگر روش شما اثبات گرایی باشه میشه یک فرضیه ای که هنوز هیچ گونه شاهدی برای مصداق عرضه نکردن، همش صنفه. اگر هم ابطالگرایی باشه روش ما در علم، وقت ابطالگرایی باید شما راه را باز کنید که بشود ابطالش کرد، ولی نشود بازم علمی نیست. دقیقا میفهمه این چه مشکلی خود اون نظریه داره. حالا در هر صورت من نظرم اینه که این به تنهایی خودش یک ملاکی باشه، کارگوشا و رهگوشا نیست، بله مکمل اون چیز اول میتونه باشه. از این بگذاریم.
کشاورزی رو درست کنه، کشاورزی رو خرابه، یا مثلا فانتوری بگه ربعیه، فرهنگ رو خرابه، به جای اینا رفت سرچشمه شاه رو برداشت به رسوی گذاشت توش درست شد. این هم همینه، باید متافیزیک رو درست کرد،
یعنی باید مبانی بری شاه
مبارزه کرد.
این حالا یک نکته این شد، تا اینجا ما سه تا معیار را گفتیم دیگه، اینا مهم است، برای اینا هست که گفتن فرمودن همین هست. اون مبانی متافیزیکی به نظر من خیلی مهمه، خیلی رو اون باید تأکید و اهتمام زیاد داشت، با اون توضیحی که عرض کردیم که باید در موضوع و در روش و احیانا در غایت اثر میگذاره. اما فرضیه ها چنگهی به دل نزدم اونطوری که ملاحظه فرمودید. نظریه ها در عین این که قابل قبول هست به لحاظ یک معنا، اما حل مشکل برای ما نمی کنه. میرسیم به چهارمین محور. چهارمین محور یا ملاک عبارت است از توصیه های علمی. این ببینیم چطوریه. خب این پیش فرضش چیست؟ آره همونطوری که در اون قبلی گفتیم پیش فرضش این است که دین توصیف دارد، اینم پیش فرضش این است که علم توصیه دارد. اینو باید کسی قبول کنه. اگر گفتش که نه ما اصلا قبول نداریم که علم کار توصیه میکنه، خود دیگه خود به خود منتفی میشه، چون اگر پذیرفتیم که دین علم توصیه هم دارد، زبان توصیه یا نقش توصیه هم دارد، از آنجا که دین بلا شک توصیه های مهمی در زندگی، توصیه های بسیاری و مهمی داره، اون وقت اینجا بحث توافق و باز تعارض و اینا چه میشه؟ مطرح میشود. شبیه هم قبلی میشه در حقیقت به عبارتی، منتها از طریق توصیه ها، نه از راه خود نظریه ها، از راه این توصیه های علمی. اون نظریه ها بود، نه فقط نظریه های علمی، اونی که قبلا گفتیم فقط نظریه ها، این در واقع تبیین ها و توصیف ها. اینجا الان بحث اینه که علم که اول توصیف کننده و تبیین کننده است، نقش توصیه‌ای هم داره. اگر نقش توصیه‌ای داره، وقت تو توصیه هاش با توصیه های دین ممکنه چه باشه؟ باز موافق باشه یا مخالف باشه اینا. مثلا چطوری نمیشه؟ توصیه همواره پس از خب اول یه نظریه علمی پس میدن، الان عرض میکنیم اصلا امکان نداره. توصیه متوقف هست بر چه؟ بر تبیین و توصیف. اینان مثل اون بحثیست که ما خودمون داریم که میگیم ایدئولوژی خواهی نخواهی مبتنیست بر جهان بینی. تا یک جهان بینی را ما نپذیریم، مطرح نکنیم، بحث ایدئولوژی یعنی اون بایدها نبایدها معنا داره. رو مبناست در واقع، بس بایدها و نباید یا توصیه ها مبتنی بر نظریه های علمیه. اینجا تو علم داریم صحبت میکنیم. حالا با مثال میشود روشن کرد. مثلا در علوم طبیعی فرض کنیم که در علم تغذیه، چه مثال های روشن، در علم تغذیه، خب علم تغذیه و عالم تغذیه چه میکنه؟ غذاها را از نظر این که اینها برای موجودی مثل انسان یا حالا مثل حیوان، اینایی که تغذیه می کنند، چه غذاهای مفیده چه غذاهای مضر، یعنی این ساختمان بدن این موجود زنده مثلا انسان برای اینکه سالم بمانه و رشد بکنه، این غذاها را نیاز دارد، این غذاها براش مفیده، این غذاهای به اصطلاح دستبندی می کنند، پروتئینی، نمیدونم گوشتی، لبنی، امثال مختلف، و چه غذاهایی هم مضر. این نقش چیه؟ این نقش این علم تغذیه است، درسته؟ به دنبال این که این رابطه مشخص شد، یعنی تبیین کرد به عبارتی توصیف کرد، اون وقت یک دستوری هم صادر میکنه که پس باید فلان غذاها را استفاده کرد، فلان نکرد، یا فلان غذاها را که استفاده کرد اینطوری باید استفاده کرد، کم مثلا یا زیاد، چند نوبت، متناسب با سن کودک اگر باشه، دیده اید که دیگه. یا مثلا علم داروشناسی، تو خودش علم دیگه، داروها را چه به لحاظ شیمیایی چه به لحاظ طبیعی گیاهی اینا را میشناسه، خواص اینا را، یعنی کارشناس عالمه، یعنی روابط علی و معلولی را علم کارش اینه دیگه، کار علم غیر از این که نیست، روابط علی و معلولی در عالم طبیعت را کشف میکنه، میشه قانون. بعد که این داروها را شناخت، سموم را، داروها را و سموم را باز به اصطلاح شناخت که چه هست و اینها، بعد توصیه میکنه که حالا این دارو را دیدید، داروهایی که آدم میخره یه بروشور داره که در داخلش نحوه استفاده از این دارو را و عوارض جانبیش را برای چه سنی، برای چه افرادی، چه البته بعدم میگن گاهی به پزشکم رجوع کنید، این تحت توصیه پزشک باشه، یعنی خود اون داروساز توصیه کرده ها، خودش به عنوان یک دانشمند داروساز و داروشناس خودش توصیه هم داره، دستورالعمل صادر کرده، اما میگه خب باز زیر نظر پزشکم باشه، چون ایشان کلی به این توصیه ها رسیده، میانگین را در نظر گرفته، ولی خب وقتی که یک فرد خاصی میره پیش پزشک، اون معاینه میکنه، یک چیزایی درک میکنه که باید یه مقدار اون رو کم و زیاد کنه، اگر گفته مثلا روزی سه قاشق مرباخوری بخوره، این مثلا غذاخوری میکنه یا چایخوری میکنه، با توجه به این شناختی که از این فرد پیدا میکنه و آزمایش که میگیره، دقت میفرمایید؟ خب میبینید که علم دیگه، علم ولیکن توصیه هم به دنبالش داره، لذا اصلا عرف هست که داروسازها و داروشناسها انگاری پزشکند، یعنی کار توصیه هم داره میکنه و دستورالعمل هم صادر کرده، یا اون کسی که عالم تغذیه هست فقط این نیست که توصیف بکنه، بعد توصیه هم به دنبالش داره. بیام سراغ خود پزشک، که بر اساس اون علمی که در پزشکی بر اساس مثلا فیزیولوژی بدن انسان یا حالا هر علم دیگری که داره که اینا نیاز پزشک هست که اینا داره میتونه توصیف کنه، تبیین کنه، و خب بر اساس این توصیف ها و قانون های پزشکی توصیه هم میکنه که چه کار باید کرد، چه کار نباید کرد، در خوردن و آشامیدن و استراحت کردن و راه رفتن و غیر ذالک، توصیه های فراوان برای سلامتی جسم انسان داره. میان سراغ روانشناس، حالا علوم انسانی، باز به شرح ایزن دیگه، روانشناس هم همینطوره، اونم بر اساس اون شناختی که از خواص روحی و روانی انسان داره، حالا انسانهای مستحضر دیگه اینا تفصیل داره، روانشناسی عام هست، عمومی، روانشناسی صنفی برای کودک، برای بزرگسال، غیر ذالک، خیلی رشته ها و شاخه های زیاد داره. به هر حال وقتی که این تحقیقات پژوهش های علمی رو انجام داد، این می شود توصیف، یعنی قانون رو شناخته، تبیین کرده، بعد توصیه میکنه که برای اینکه این فرد سلامتی روحی داشته باشد باید این کارها رو بکنه، اگر بخواهد مسون بمانه این کار رو باید بکنه. بنابراین او هم به عنوان یک دانشمند روانشناس توصیه های روانشناختی هم برای انسان داره. حالا بیا سراغ عالم اقتصاد، اون هم همینطوره، یعنی عالم اقتصاد مکانیزم‌های یا روابط سازوکارهای حاکم بر اقتصاد را، اقتصاد حالا به اصطلاح آزاد هست، نمیدونم اقتصاد بازار هست، اقتصاد دولتی هست، انواع مختلف مکتب‌های اقتصادی و نظریه‌های علمی اقتصادی، بر اساس اینا اون وقت نظریه میده، توصیه میکنه به مدیران کشور، به سیاستمداران، به دستاندرکاران امور که چه باید کرد، به خانواده‌ها مثلا که باید چه کار بکنن. خب عالم اقتصاد توصیه داره. و همچنین در حوزه سیاست، علم سیاست باز علم است، به دنبالش توصیه های متناسب با خودش را داره، و جامعه شناس، در جامعه شناسی قوانین جامعه شناسی را کشف میکنه، بر اساس اون قوانین توصیه داره. پس اجمالا میشود گفت تمام علوم، حالا با یک تفاوت هایی که فی الجمله با هم دارن، شدت و ضعفی که دارن، یک توصیه هایی را هم به دنبال دارن. این بحثی که قبلا داشتیم آقای دکتر پایا اینا میگفتن تکنولوژی، ما گفتیم تکنولوژی خودش یک مقوله مستقله، چه تکنولوژی سخت باشه و چه تکنولوژی نرم باشه، اگر ملحق به علمش بکنیم بگیم یه پدیده مستقل است، ملحق به علم، باز فرق نمی‌کنه که علم طبیعی باشه یا انسانی. اینجا هم همین عرض را میکنیم، میگیم علوم بلا تفاوتن فی الجمله توصیه هم به دنبالشون هست. این توصیه ها متن علم نیست، نمیخوام بگیم که آه اینا متن اون کار علمیه، کار علمی یعنی کار تبیینی، نه، اما تبع اینه، تابع اینه. و به نظر میاد که درک عقلایی بشر یا فطری بشر این هست که از علم انتظار توصیه هم دارند. این نکته‌ای که عرض می‌کنم روش دقت بفرمایید، یعنی اینجور نیست که حالا این توصیه هایی که عالمان میکنن کسی بگه آه به شما چه ربطی داره، اصلا شما توصیه نکنید، منعشون بکنه، به شما فقط توصیف و تبیین بکنید، توصیه ها را واگذار کنید به عالمان طبقه بعدی، اینجور نیست. عرف عقلای بشر این را قبول کرده و به نظرم اگر این کار را نکنند مورد یک نوع مؤاخذه قرار میگیرند که نه انتظار جامعه را برآورده نکرده. یعنی تلقی مردم عرف از عالمان، این که الان شما میبینید میگن دانشگاه با صنعت گره بخوره، علوم پایه که در دانشگاه میخوانند صرفا ما را بنویسیم نظریه های علمی درجه چیز اونم پیشرفت بکنه در دنیا، ولی که در تولید هیچ کاری نکنیم چه فایده داره؟ نه اینکه اصلا فایده نداره ها، ولی معلوم میشد که جامعه انتظارش از دانشگاهیان در علوم پایه این استش که به عرصه حیات اجتماعی اونها یا زندگی اونها را پیدا کن، یا اصلا خود ما در علوم حوزوی این که فقط بگوییم ما کاری به کار زندگی تربیتی اخلاقی هنجارها نهنجارها ما فیلسوفیم، ما فیلسوفیم، ما مفسریم، باشیم مفسر باشیم، فیلسوف باشیم. اگر فقط هی درس بخوانیم برای خود که خودمون رشد بکنیم، نقش مثبتی در جامعهمون نتونیم داشته باشیم، اون فایدهش واقعا چیه؟ لذا قرآن کریم میفهمد لیتفقه فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. این که چندین سال قبل رهبر معظم انقلاب حفظه الله تعالی فرمودن، یادتون باشه چند 5 سال قبل از این بود، که باید فلسفه در متن زندگی مردم راه پیدا کنه. این معنیش این نیست که حالا ما بیام بدعت الحکمه را ساده کنیم، یک کتاب فلسفه یا عام الفهمی بنویسیم، رادیو هم بیاد تلویزیون بیاد یک ساعتی مثلا تدریس فلسفه بذاره عام الفهم باشه. این نیست. این باید در ساختمان مدیریت ما، فرهنگ ما، اقتصاد ما خودش نفوذ بکنه. یعنی اگر ما این مبانی فلسفی الهی داریم با یک فلسفی غیر الهی با هم فرق داشته باشه، ولی اگر فرق نداشته باشه حالا هزار ما انباشته کنیم ذهن خودمون که پر از هیچ، ذهن مردم رو هم پر کنیم، اون فایدهش چیه؟ با این ذهن پر شدن ها واقعا مشکلی حل نمیشه. بنابراین به نظر میرسه که درک آره احسن این درک فطریم، این مکتب مهمی است که عرض بکنم، این تالا نگفته بودم دیگه، این در واقع چیز جدیدیه که چرا ما میگیم که این توصیه ها هم به علم ربط دارد، نه عین علم است، نمیگیم جزء علمه که ما بگن آه اینا جزء علم نیست، اما توصیه های مناسب خودش، اگر شیمی است توصیه های خودش، اگر فیزیکه و اگر جامعه شناسی است و هر علم دیگری، توصیه های مناسب خودش را داشته باشه، این انتظار هست. حالا این نکته ای که آقای اشراقی هم اشاره کردن میخواستم عرض بکنم، لذا در ادبیات دینی و در معارف اسلامی ما یک قانون و قاعده ای داریم به نام چی؟ به نام پیوستگی علم و عمل. العلم مقرونون چی؟ بل عمل، فمن علم عمل. بله این را معمولا ما در همین علوم دینی پیاده میکنیم که آه شما که میدونی نماز واجبه خب بخوان، شما که میدونی روزه واجبه پس روزه بگیر، شما که حرام میدونی نباید بخوری پس نخور. درسته این مصداق اول و شاخصش هم همین جاست، منحصر نیست. چرا ما بیام این کلمه العلم مقرون بالعمل را در همین معنای خاص منحصر بکنیم؟ این دو معنی خیلی وسیع داره، یعنی همه جا باید علم با عمل اینجوری رابطه داشته باشه و نقش عملی در زندگی انسان بتونه ایفا بکنه. پس اینم یک مطلب است که توصیه های علوم هم میشود موافق باشه، میشود همیشه مخالف باشه. ولی همون نکته ای را که راجع به اون قبلی گفتین اینجا هم میاد، یعنی این هم در عرض اون به اصطلاح معیار اول و شاخص اول به نظر میاد درد را نمیتونه درمان کنه. ببینید اگر شما در روانکاوی فروید نتونید نفوذ کنید، مبناش رو عوض کنید، فرویدیسم همواره نظریه‌اش مخالفه شما. این شما بگه آه نظریه های روانشناختی روانکاوی فروید قبول نیست، حرام، همین دیگه. مگر اینکه این روانشناسی که ما عرضه میکنیم به لحاظ مبنا مستقل باشه از اون روانشناسی که اون رو در معایبش اونجا برداریم، از سرچشمه خلاصه ای را اصلاح بکنیم. بنابراین این عیناً مثل همون بحث قبلیه، دینی و غیر دینی نامیدن درست است، اما مشکل ما رو به تنهایی حل نمی کنه. بله پیوست اون میتونه باشه. این به نظرم وقتی ما دقت میکنیم اون بحث مبانی متافیزیکی یه حرف اول و آخر رو گویا میزنه، خیلی مهمه، دقت کردین؟ او خیلی مهمه، منتها باید بازسازیش کنیم و دقیق‌تر بهش بپردازیم، نه در حد حرفای آقای گلشنی و امثال اینا، خیلی ساده گرفتنه. ساده هم تفسیر ندارن دیگه، حالا 10 سال 15 سال قبل بنده خدا حالا همین حرفم که زده مختننه، همین مقدار حرفی هم که ایشون زده خوبه، اما نیاز به تبیین بیشتری داره. اون وقت این بحث توصیه ها و نظریه ها مکمل او قرار بگیره، دقت فرمودی؟ یعنی ما اینجا هم کنترل میکنیم از اول که بشه مبانی، هم کنترل بکنیم از آخر که بشه بعد نظریه ها و توصیه ها، دقت فرمودید؟ یعنی این ستا رو با هم ببینیم، این ستا رو که با هم ببینیم در دینی سازی علم، چه علوم طبیعی چه علوم انسانی، به نظرم میتونه نقش خیلی مهمی داشته باشه. این دیگه بحث ما تمام. و صلی الله علی محمد و آله و